بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که شیخ اعظم انصاری قدس سره فرمودن استصحاب ابقاء ماکانه و نسبت به اون تعاریفی که تا زمان مرحوم شیخ بوده فرمودن اسد و اکثر تعاریفه. مرحوم محقق اصفهانی مجموعاً در حاشیه کفایه سه اشکال بر مرحوم شیخ وارد کرده و بعد از این سه اشکال خودشون یک تعریف دیگری رو ارائه دادن. اشکال اول رو دیروز بیان کردیم و خلاصش این بود که اصفهانی فرمود ما در استصحاب برخی استصحاب رو از راه روایات حجت میدونند، برخی از راه بنای عقلا حجت میدونند و برخی از راه حکم عقل حجت میدونند. و این تعریفی که شما کردین جامع این مبانی ثلاثه نیست و توضیحش رو بر حسب اون چیزی که در خود کتاب نهایت الدرایه آمده بود دیروز عرض کردیم. حالا اینجا قبل از اینکه ما وارد اشکال دوم اصفهانی بشیم، چون خود این مطلب ایشون یک محوری و نقطه‌ای شده برای اینکه محققین بعد که آمدن مثل مرحوم امام و مثل مرحوم آزوری و دیگران این رو یک امر مفروض و مسلمی گرفتن. آیا خوبی رو دقت بفرمایید، آیا حتما ما در تعریف استصحاب باید استصحاب رو طوری تعریف بکنیم که جامع این مبانی ثلاثه باشه، یا اینکه این لزومی نداره، این مبانی ثلاثه به عنوان مدرک و مستند در باب استصحابه و بین خود استصحاب و مستند فرق وجود داره؟ به عبارت اخرى یه وقتی ما می آمدیم گفتیم استصحاب رو ماهیتش رو از این روایات بیرون میاریم، یا ماهیت استصحاب رو از بنای عقلا استخراج میکنیم. خب می گفتیم پس وقتی از بنای عقلا در میاد باید یه جوری تعریف بشه که با بنای عقلا سازگار باشه. وقتی از اخبار در میاد باید یه جوری باشه که با خود اخبار سازگاری داشته باشه. اگر گفتیم ما استصحاب رو از خود حکم عقل که عقل یحکم و بالبقاء الظنی یا به ظن بالبقاء از این بیرون میاریم، خب پس باید بگیم ما استصحاب یه جوری تعریف کنیم که دال بر همین مستندش هم باشه. اما ظاهر این است که شیخ و قبل از شیخ میگن آقا استصحاب معنایی داره، با معنای لغویش هم خیلی تفاوتی نداره و قریب معنای لغویش هم هست. اون وقت مستند این یا اخبار، اگر مستندش اخبار بود میایم میگیم آقا ابقاء ماکان به عنوان اصل عملیه، چون اصولیه که الان هستن میگوین اگر ما رو استصحاب را از باب اخبار حجت بدانی میشه اصل عملی، اگر مستند عبارت از حکم عقل باشه یا بناء عقلا باشه میشود اماره. همین افقار ماکان. بنابراین ما لزومی نداریم که بیاییم بگیم آقا باید یه جوری تعریف رو ذکر کنیم که حتما این جواب درش باشه. و تعجبم اینه که خود مرحوم اصفهانی بعدن که میخواد بیاد تعریف بکنه مواجهه با همین مشکل میشه و اونجا یه جور دیگه ای توجیه میکنه. حالا پس در این قسمت فرمایش اصفهانی فعلا این تعلیقه ما رو داشته باشیم که ما چه دلیلی داریم، چه الزامی داریم استصحاب رو طوری معنا بکنیم که قدر جامع این مبانی ثلاثه در این تعریف باشه. لزومی نداره. حالا میایم سراغ قسمت دوم کلام اصفهانی. مرحوم اصفهانی در قسمت دوم میفرماید یه مطلب مسلم و اون چیه؟ و اون این است که اصولیه میگن الاستصحاب حجتون، به عنوان یکی از حجت فقیه استفاده میکنه از او، به عنوان یکی از ادله فقیه از او استفاده میکنه، میگه الاستصحاب حجت. در نتیجه میفرماید شما باید این تعریف رو یه جوری ذکر بکنید که موصوف برای حجیت قرار بگیره، در حالی که این ابقاء ماکان چه ابقاء منصوب به مکلف باشه و چه ابقاء غیر مکلف باشه، این موصوف برای حجیت قرار نمیگیره. حالا توضیحش چیه؟ توضیحش این است که شما اگر ابقاء رو به مکلف نسبت دادیم میگید ابقاء من ناحیت المکلف، یعنی مکلف در مقام عمل همون حکم سابق را خود مکلف ابقاء می کند، آیا می تونیم بگیم ابقاء المکلف حجتون؟ قابلیت اتصاف نداره. ما نمیتونیم بگیم ابقاء المکلف حجتون. همین احسنتون. در باب خبر ثقه، خبر ثقه یک طریقیست میاد برای شما یه حکم شرعی رو دلالت داره، کاشفیت از یک واقعی داره، میگه آقا این خبر ثقه آیا منجز واقع هست یا نه، اگر گفتیم منجز ها میشه حجت، اما عمل مکلف، عمل مکلف که کاری به واقع نداره، کاری به حکم نداره، مکلف در مقام خارج داره یه عملی انجام میده، نمیتونیم بگیم این عمل حجته. بله عمل المعصوم رو میگیم علیه السلام حجتون، چون کاشف از یک حکمه، اما مکلف در مقام خارج وقتی ابقا میکنه به قول ایشون فرمود خیلی واضحه که نمیتونیم بگیم عمل مکلف موصوف به حجیت. بله حالا اجازه بدیم، حالا عرض میکنیم نه عملش معذر نیست، اون دلیلی که مکلف بر طبق اون دلیل عمل کرده معذره. نه دیگه عمل معذر نمیشه باشه، عمل خارجی این عمل که ببینید این عمل خیلی روشن بگیم لیس به حکم ولا طریقا الى حکم، اصلا سرکاری به حکم نداره، مثل اینکه مکلف آب میخوره ابقا هم داره میکنه، یک عرض دارد که یقین صادق شده در زمان شک ابقا میکنه، این کجاش حکمه؟ کجاش طریق الى الحکمه؟ اونم برمیگرده به همین، یعنی اون دیروز عرض کردیم تعریف آخوندم در حقیقت تفسیر تعریف شیخه، خیلی خوب خیلی خوب. حالا فعلا رو ابقا داریم، یعنی مرحوم اصفهانی رو کلمه ابقا، اما اگر بزنیم حکم بقا کنیم که حکم شرعی، فعلا ایشون ناظره به تعریف شیخه و لذا یکی از اشکالاتی که مرحوم اصفهانی این برای آخون داره میگه چرا شما ابقا رو برداشتید بذاشت بقا گذاشتید، بله میدونم اول میگه ابقا و ماکان، بعد اون وقت اون رو در سطر بعد میاد بیان میکنه، در سطر بعد میگه بله مراد حکم بقا ماکانه که ازش استفاده میشه که یعنی همون حکم شرعی به بقاه، که خب خود اصفهانی به همینم اعتراض داره، میگه ما نمیتونیم بیاییم حقیقت استصحاب حقیقت ابقاییه، اگر بگیم شارع دیروزم در توضیح کلامشون بیان کردیم، امروزم در همین اشکال دوم باز روشن میشه، یه مقدار اجازه بدید واقعا عرض بکنیم. پس ببینید ایشون میگه اگر ما ابقا رو فقط منصوب مکلف بدونیم فهازا عمل مکلف و عمل مکلفه لا یتصفو بالحجیه، این واضحه، اما عمده این است که اگر ما ابقا را به غیر مکلف منصوب بدانیم اون اینجا سه فرض داره، بگیم الابقا من ناحیت شارع، یک الابقا من ناحیت بناء العقلاء، دو الابقا من ناحیت العقل، سه. اصفهانی می‌فرماید در این سه فرض، فرض سومش قابلیت اتصاف به حجیت پیدا می‌کنه، یعنی ما گفتیم اذا کان الابقا مستندن الى حکم العقل بالبقا، مستند باشد به این که ظن به بقا وجود دارد عقلا، میتونیم بگیم از ظن بالبقا حجت، چون حکم عقل یک حکم ظن نیست، بگیم ابقا لعجل زن بالبقاست، و وقت میتونیم بگیم زن به بقا حجته، اما میفرماید اون دو فرض دیگرش قابلیت اتصاف به حجیت نداره. خوب دقت بفرمایید، یک فرضش این است که این الزام من ناحیت شارع باشه، بگیم ابقا من ناحیت شارع، شارع حکم به ابقا کرده، خب ایشون می فهمد حکم شارع به ابقا این آیا خودش حجته یا مدلول حجته؟ می‌فرماید شما وقتی این الزام رو منصوب به شارع می‌کنید نتیجه‌اش این میشه الالزام الشرعی، الابقاء الشرعی، یا به قول خود شیخ الحکم الشرعی بالبقاء. این هر حکم شرعی به بقا مثل چی میشه؟ مثل حکم به وجوب مثلا، مثل سایر احکام شرعی. اگر شارع آمد حکم به وجوب فرمود، خود وجوب، خود حرمت، خود اباحه، خود استحباب، آیا این میشه متصل به حجت بشه؟ اگر یه دلیل آمد گفت الخمر حرام، به شما فضلا میگیم آقا حرمت حجت هم میده، آقا این خلطه، حرمت مدلول این کلامه، مدلول دلیله، مثل سایر احکام شرعیه که ما در فقه داریم. هیچ وقت در فقه وقتی داریم مثلا شرح لمعه رو یا رساله عملیه رو میخونیم، این واجبه، این حرامه، این مکروه، این مستحبه، اصلا در ذهنتون نمیاد بگیم که آقا این حرمت رو متصل به حجت بکنیم. اسمانی میفرماید اگر الزام شرعی شد، معنی چنین حکم شارع به وقا، حکم شارع به وقا یا حکم شرعی، حکم شرعی قابلیت اتصال به حجیه نداره. اینجا باز یه توضیحی رو مرحوم محقق اصفهانی میدن، ولو یه مقداری هم دقیق بس، میفرماین که ما در مدلول امارات، در مجعول در باب امارات دو تا مبنای مهم داریم. یک مبنا این است که شارع جعل حکم مماثل کرده، و مبنای دوم که مبنای آخونده، مبنای منجزیت و منظریت، که ما در چند سال گذشته این بحث مهم مجهول در باب امارات رو مفصل بحث کردیم. حالا اینجا مرحوم اصفهانی برای که این مطلب رو توضیح بده که اگر ابقا شد ابقا شرعی، این می شود یک حکم شرعی، و حکم شرعی قابل اتصال به حجیه نیست. می فرماید اگر مبنای مشهور رو گفتیم که مشهور میگن جعل حکم مماثل، اینو توضیح بدیم مقداری، ولی اینکه آقایون بگیم بعد براشون ملکه شده باشه، مثلا بگیم آقا شارع اومده خبر واحد و حجت قرار بده، چه کار کرده شارع؟ یه واقعی داریم، این خبر واحد هم الان آمده میگه نماز جمعه واجبه، این خبر واحد ممکنه با واقع مطابقت بکنه، ممکنه مطابقت نکنه. حالا مشهور میگن شارع در باب خبر واحد یک حکمی را مماثل با معدای خبر جلب میکنه، یعنی اگر خبر آمد به نماز جمعه واجبه، شارع ظاهرا یک حکم دومی را به نام وجوب نماز جمعه جلب میکنه، ولو در واقع در زمان غیبت نماز جمعه واجب نباشه. خب مرحوم اصفهانی این تعبیر رو دارد، میفرمایند آیا این حکم مماثل میشه متصل به حجیت بشه؟ میفرمایند این حکم مماثل نه خودش متصل به حجیت میشه، نه حجت برای غیر واقع میشه، هیچ کدوم از اینا. میگم آقا پس این حکم مماثل چه نقشی داره؟ میفرماید این جعل حکم مماثل مصحح برای حجیت خبره. یعنی اگر شارع در اینجا حکم مماثل رو جعل نکنن، خبر متصل به حجیت نمیشه. موضوع حجیت خبر رو درست میکنه. این اگه اینجا این نبود بودون خبر حجت نیست، اما خودش متصل به حجیت نمیشه. این برابر این که مجهول در امارا جعل حکم ماصل باشه. اگر گفتیم اون مبنای مرحوم آخونده، آخون میگه در باب خبر وارد شاره نیامده یک حکمی مماثل با معدای خبر جعل بکنه، خب میگه آقا پس شاره چه کار کرده؟ میفرماد شاره جعل کرده از منجزیت و معذریت را. یعنی شما اگر طبق این عمل خبر عمل کردید مطابق با واقع در آمد، حاضا منجزون. اگر طبق این خبر عمل کردید مخالف با واقع در آمد، حاضا معذرون. یه عذریه برای شما، اما شارع نیامده در مقابل واقع یک حکمی را مماثل با معدای امار جنگ بکنه. فقط جعل منجزیت و معذریت. میگه جعلتون خبرن منجزن و معذران. خب باز میفرماید چی متصف به منجزیت میشه؟ خود خبر. اما این حکمی که مدلول خبره، این که متصف به منجزیت نمیشه، خود خبر منجزه و خودش مؤثره. خب این یالا یه توضیح فنی بوده که مرحوم اصفهانی اینجا ذکر کردن، اما نیازی به این توضیح هم نبود. ما به وجدان علمی خودمون اگه مراجعه بکنیم، حکم هیچ وقت نیامده کسی و فقیه حکم رو متصف به حجیت بکنه. هیچ وقت نمیگه وجوب حجتون، وجوب حجتون غلطه، حرمت حجتون غلطه. وجوب و حرمت مدلول یک دلیلی هست که اون دلیل حجت. خب پس روشن شد اگر الزام منصوب به شارع باشد، استصحاب یه حکم شرعی و حکم شرعی قابلیت اتصال به حجیت نداره. میایم سراغ مبنای دیگه. اگر استصحاب رو از راه بنای عقلا حجت بدونیم، میفرماید که اینم باز دارم حجته، اما خود ولی او الان خارج از بحث ماست. مفروض ما چیه؟ مفروض ما این است که خود حکم رو مخواهیم بگیم استصحابه. ببینید عرض کردم ما یه چیز مسلمی داریم تو کتاب میگیم الاستصحاب و حجت. حالا شیخ انصاری استصحاب رو به ابقاء ماکان معنا میکنه. اصفهانی فرمود اگر ابقاء شرعی باشه میشه حکم شرعی، حکم شرعی قابلیت استصحاب و حجیت نداره. پس نمیشه این معنای استصحاب باشه. اگر آمدیم استصحاب رو از راه بنای عقلا محجت قرار دادیم، بنای عقلا یعنی چی؟ یعنی عقلا عملشون بر وفق یقین سابقه. خب آیا اینجا این همون حرفی که در عمل مکلف دادیم اینجا میزنیم، آیا عمل عقلا متصف به حجیت میشه؟ خود عمل اگر مسئله امضاء شارع و اینا نیاد، خود عمل عقلا نمیشه متصف به حجیت میشه. عقلا خیلی اعمال دارن که مثلا مردوده، نه تنها حجت نیست، مردوده. در باب عمل به ظواهر ببینید اونجا ما یک کل ظاهر حجه داریم، ولی نمیگیم عمل عقلا علی وفق ظاهر حجه. اینو نمیگیم. خب میگم پس اگر بخواد چی جا متصل به حجیت میشه؟ میگن ملاک عمل عقلا. میگم آقا عقلا در استصحاب که عمل میکنن برای یقین ثابت به چه ملاک عمل میکنن؟ به احد الملاکین. یا عقلا میگن اون یقین ثابت اقتضای وثاقت و عدم رفعیت داره. اوغلا میان آقا اگر این چیزی بر ما قبلا یقینی بوده الان شک میکنیم، اون یقین ثابت محکمه، اقتضای وثاقت داره، نباید از رفعیت کرد، که در نتیجه دیگه خود عمل اوغلا متصل به حجیت نمیشه. اون چی که متصل به حجیت میشه یقینه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که اونچه که ملاک برای عمل عقلان ظن به بقاره. این ظن به بقا را ما موصوف برای حجیت قرار بدیم. اما در هر دو صورت چه ملاک را یقین بگیریم چه ملاک را ظن به بقا بگیریم، اما خود عمل عقلا من حیث و انه و عملون متصف به حجیت نمیشه. بله؟ عدم رد اشاره یه دیروز عرض کردیم کلام خود اصفهانی روز داشت رو اگر خوب پیاده کرده باشن، حالا من دیدم بحث دیروز عرض در فردم خیلی خوب پیاده نشده بود، عرض میکنم که ببینید مرحوم اصفهانی فرمایشش اینه. حالا این بحث تعریف استصحاب هست، اما این نکاتی که جاهای دیگه هم به درد بخوره در فرمایش اصفهانی وجود داره. ایشون میگه عقلا چیکار میکنن؟ دیروز یه مطلبی رو فرمودن، فرمودن عقلا اصلا الزام ندارن. بودی پس عقلا چی دارن؟ فرمود اوغلا فقط کسی که بر وفق یقین ثابت عمل نکند او رو میگن استحقاق مذمت داره. شارع چه کرده؟ شارع نمیاد یه الزامی رو برای عمل اوغلا جلب کنه، نه، شارع انگر بگه من موافقت میکنم اگر کسی بر وفق یقین ثابت عمل نکنه من اون رو عقاب میکنم. اما در همه اینها با تمام این توجیهات و اینها عمل عقلا موصوف برای حجیت نیست. اون چی که موصوف برای حجیت، خب شارع هم میگه این استحقاق عقاب داره، به چه ملاکی میگه؟ یعنی هم عقلا و هم شارع به ملاک یقین ثابت دارن میگن یا به ملاک ظن بالبقا دارن میگن. باشه. چرا اونجا ملاک کنند؟ اونجا ملاک کنند یعنی بینید در اونجا اونجا ملاک میخواد. حالا به قولیشون عرض میشود که ممکنه اونجا بگیم تعبدن. آخه ما در مسئله بنای عقلا بنای تعبدی هم داریم دیگه. بگیم گاه عقلا بنا دارم برای این مطلب تعبدم. تعبدن معناش اینجا اینه، ما یقین رو بذاریم کنار، ظن و بقا رو بذاریم کنار، بگیم للکون ثابت لا من حیث و انه یقینون لا من حیث و انه ظن و بقا للکون ثابت. ببینید ما اگر آمدیم این رو گفتیم بنا تعبدی و بلا بنای تعبدی و اوغلا درسته دیگه ملاک نداره، اما باز نمیتونیم بگیم خود این عمل من حیث و عمل حجیت داره. این متصف نمیشه. اوغلا یک چنین بنایی رو دارن تعبدن. فرض کنید در دوران بین حقیقت و مجاز اوغلا هم بر حقیقت میکنن، در دوران بین ظاهر و غیر ظاهر هم بر ظاهر میکنن تعبدن. اما معنای تعبد این نیست که باز خود این عمل متصف به حجیت بشه. میدونم به انزمام عدم رد اشاره چی حجته. ببینیم خود ظاهر متصف به حجیت میشه یا عمل و قلائد ظاهر کدوم؟ نه کلی هم هست، کلی اوغلا عمل میکنن به ظاهر کلی. بحث اینه چی متصف به حجیته. خود ظاهر موضوع برای حجیت میشه. بزنین بگم از ظاهر حجیت هم حرف مرحوم اصفهانی این است که عمل اوغلا من حیث و انه و عمل این متصف به حجیت نمیشه. ببینید بنای اوغلا یعنی چی؟ شما یه وقت میگید بنای اوغلا بر عمل به ظواهره، حرف اصفهانی است که تو این معادله و تو این حرفا و کلمات چی موصوف به حجت میشه؟ آیا شما میتونید خود عمل رو به اوغلا حجتون؟ عرض کردم مثل این که عمل مکلف واحد اون موصوف به حجت نمیشه. امروز زید عمل کرد، عمل به درد نمیخوره، موصوف به حجت نمیشه. حالا به جای زید بذارم همه اوغلا، عمل و اوغلا، این موصوف به حجت نمیشه. بله شارع میگه اگر اوغلا عمل کردن بر طبق خبر واحد، اگر اوغلا عمل کردن بر طبق ظاهر، من امضا میکنم و نتیجه این امضا این است که خود ظاهر میشه حجت، خود خبر میشه حجت. اما دیگه باز نتیجه امضا اشاره این نیست که خود عمل اوغلا حجت. اگر در اصول ما میگیم آقا بنای اوغلا حجت، این غلط، یعنی خود بنای اوغلا خود عمل اوغلا موصول به حجیت نمیشه. پس چی شد اشکال دوم اصفهانی باشه؟ اشکال دوم اصفهانی باشه این شد ما یک الاستصحاب و حجتون داریم مسلم، در این تردیدی نیست، پس باید استصحاب یه تعریفی کنیم که این وصف حجیت برای او درست باشه. ابقاء ماکان، چه ابقاء منصوب مکلف باشه چه ابقاء منصوب غیر مکلف باشه قابلیت اتصاب و حجیت ندارد. تنها چیزی که قابلیت داره اونجاییست که حکم عقل باشه، چون حکم عقل به ملاک زن به وقا و میتونیم بگیم اون از زن به وقاه حجت هم. حالا روی اشکال دوم تأمل بفرمایید. اشکال سومی هم دارن آقای حتما نهاج درایه رو ببینید، ولو این که انسان وقتی نهاج درایه رو باز میکنه گاهی وحشت میکنه، گاهی مایوس میشه از خودش، میگه من نمیفهمم اصلا چی مرحوم اصفهانی گفته. ولی یه مقدار تأمل کنید، آرام آرام انس با این کتاب پیدا میکنید و مشهون از دقایق سالات گذشته من عرض کردم خدمت آقایون، واقعا مرحوم محمد اصفهانی یک متفکر دائمی بوده. یعنی نه اینکه حالا گاهی اوقات نشسته یه چیزی به ذهنش رسیده آورده روی کاغذ شده حاشیه کفایی حاشیه مکاسب، آدم استفاده میکنیم دائما در فکر و دقت و تحقیق بوده و باید انشاءالله ما از این محصولات ایشون استفاده کنیم. و صلی الله علیه و آله.